أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. و بحث ما در فصل ششم بود در مقدار ما یثبت بالامضاء، این که ادله امضایی که ما خوندیم دائره و سوزیقش چه مقدار هستش. مرحله اول از بحث اون شد که آیا ادله امضا شامل ارتکاز هم می شود یا فقط شامل سیره می شود. مرحله دوم بحث که کوتاه اینه که این ادله امضا اگر سیره خاصه رو امضا بکنه، مثل سیره مردم مدینه، سیره اهل مکه یا سیره در زمان خاص رو، آیا این چنین سیره‌ای برای دیگر مردم هم حجت میشه یا حجت نمیشه؟ پس این سیره خاص قدر متیقن که برای خودشون حجته، اگر دلیل امضا شامل سیره خاصه بشه قدر متیقن برای خود اهل اون سیره حجت، ولی آیا برای غیر اهل اون سیره هم حجت هست یا حجت نیستش؟ خب اینو بخونیم. صفحه 114 رسیدیم. المرحله الثانیه فی تعمیم امضاء السیره الخاصه، آیا امضاء سیره خاصه عمومیت داره یا عمومیت نداره، شامل بقیه اهل عرف هم خواهد شد یا نخواهد شد؟ اذا استقرت سیرتون فی عرف خاص و استطعنا اثبات امضاءها به احد الوجوه المتقدمه، اگر ما یه سیره خاصی داشتیم، مثلا اهل مدینه چنین سیره‌ای داشتن یا اهل تهران مثلا حق تألیف رو معتبر میدونن یا اهل قم مثلا حق سرقفلی رو به رسمیت میشمارن و ما توانستیم که امضاء این سیره رو بگیریم، با طرق امضا تونستیم بگیم این سیره خاص حجت هست به یکی از وجوه متقدمه، میفرماین فالمتیقن من ذالک امضاءها بالنسبت الى اهل ذالک العرف، قدر متیقن اینه که امضا شامل اهل آن عرف خواهد شد، یعنی شامل اهل مکه میشه، سرقفلی شامل اهل قم میشه، حق تألیف شامل اهالی تهران میشه، اما به نسبت الى غیرهم، اما به نسبت بقیه مردم، فلا یثبت امضاء السیره، ثابت نمیشه امضای سیره حق تألیفی که مال مردم تهران بود داره بقیه مردم. چون ادله امضا چی بود؟ مثلا ظهور حالی، خب فقط برای اون اهل سیره منعقد شده، برای دیگران که منعقد نشده. ظهور حالی معصوم لا ینعقد الا به نسبت اهل همان سیره. همچنین دلیل لازدر هم که از رای حق عرفی آمد، این حق عرفی در عرف خاصه، در اهل اون سیره خاصه، لذا برای دیگران که حق عرفی نیست که دلیل لازدر جاری بشه. پس دلیل لازدر هم جاری نمی شود به نسبت به غیر اهل آن عرف، چون موضوع دلیل لازدر حق عرفی و قلائه، حق عرفی و قلائه هم فرض اینه که برای اون عرف ثابت، برای بقیه غیر اون عرف ثابت نیست. و همچنین دلیل نقض قرضم، چون که دلیل لبیه ایشون میگه ما اخذ میکنیم به قدر متیقنش، قدر متیقن از نقض قرضم چی میشه؟ میشه اهل اون عرف، بقیه اعراف رو شامل نمیشه. و همچنین بقیه ادله لبیه هم مثل امر معروف و نهی از منکر، دفع منکر، وجوب ارشاد جاهل، اینا گرچه دلیل لفظی هست، اما چون به زمینه اینها ما میخواهیم از سیره کشف بکنیم رضایت معصوم رو، لذا اینا به دلیل لبی حساب میشن، چون دلیل استکشافی هست، ما با اینها میخواهیم کشف بکنیم لبن رضایت و موافقت معصوم رو. چون اینا به زمینه دلیل لبی حساب میشن، لذا بر اخذ به قدر متیقنشون بکنیم. قدر متیقن اینه که به نسبت به اهل اون عرف حجت، نسبت به دیگران حجت نیست. پس ادله وجوب ذلك و ان کانت لفظی یا گرچه این ادله ادله لفظیه که یوجد فیها عمومات و اطلاقات، الا اینکه ما از این ادله به تنهایی که نمیتونیم کشف بکنیم، به ذمیمه سیره میخوایم کشف بکنیم، لذا نتیجه تابع اخص و مقدمتین این دلیل دلیل لبی حساب میشه. الا اینکه استکشاف امضای شارع از سکوت شارع به ذم وجوبی که مستفاد می شود از این ادله شمرده می شود دلیل لبی، چون سکوت معصوم از سیره به علاوه دلیل امر معروف. ما چجوری امضا رو کشف کردیم؟ گفتیم سیره هست، سکوت معصوم هم هست، به ذمیمه دلیل امر به معروف، به ذمیمه دلیل ارشاد جاهل، لذا نتیجه میشه تابع اخص مقدمت این دلیل، دلیل چی حساب میشه؟ لبی حساب میشه. چون ما بعد از این دلیل لبی علم پیدا بکنیم یا اطمینان پیدا بکنیم به موافقت شارع، و قدر متیقن چیه؟ قدر متیقن احراز امضاء شارع است به نسبت به اهل عرف خاص و شامل بقیه مردم و بقیه اعراف نخواهد شد، مگر اینکه ما به ادله دیگه بتونیم تمسک بکنیم. مثلا بگیم حق تألیف اگر برای مردم تهران حجته، ما احتمال خصوصیتی در مردم تهران نمیدیم، القا میکنیم احتمال خصوصیت، یا قاعده اشتراک در احکام که اینا رو انشاءالله در فصل‌های بعدی در الفائق آمده، بحث القای خصوصیت و بحث قاعده اشتراک آمده، با ادله دیگه میشه تعمیم را ثابت کرد اگر شرایطش باشه، ولی با این دلیل سیره و دلیل امضاء سیره نمیتوان تعمیم رو ثابت کرد، چون دلیل امضاء فقط مورد خودش رو شامل میشه، مورد غیر خودش رو شامل نمیشه. پس ثم ان هذا البحث فرع و احتمال دخل خصوصیت ذلک العرف الخاص فی الحکم الشرعی المستکشف به امضاء سیره. اگر احتمال خصوصیت بدیم ما در این عرف خاص، دلیل امضاء فقط شامل این عرف خاص میشه. اما اگر ما علم پیدا بکنیم یا اطمینان پیدا کنیم به عدم دخل حافیه، به عدم دخالت خصوصیتی در این عرف، اینجا با دلیل الغای خصوصیت با قاعده اشتراک میتونیم این حکم شرعی رو برای دیگر مردم رو هم ثابت بکنیم. فلا اشکال فی تعمیمهی الى غیر اهل ذلک العرف و کذا استطعنا اثبات التعمیمه به قاعده اشتراک در احکام. خب اینم در این رابطه خلاصه بحث در فصل ششم چی شد؟ پس بحث ششم در رابطه با دائره استعوذیق و محدوده امضا و ادله امضا بود. خلاصه این شد که ان الوجوه المذکوره حصیله البحث فی الفصل الصادف، ان الوجوه المذکوره لاثبات امضاء السیره ان تمت، این وجوه مذکوره برای اثبات امضاء السیره اگر تمام بشود، ما در فصل اولش مرحله اول گفتیم یحرز بها امضاء ارتکاز اوغلایی حتی ما لم یتجسد خارجا فی ضمن مستاق فی اثر المعصوم. گفتیم اکثر این ادله امضا علاوه بر این که باعث میشه سیره اوغلایی رو امضا کرد، ارتکاز و ملاک و منات و پشتبانه اوغلایی سیره هم باعث میشه چکار کرد؟ امضا کرد. حتی ارتکازی که در زمان معصومین هم تبدیل به سیره نشد. فقط برخی از ادله گفتیم باعث نمیشه ارتکاز ثابت کرد. نعم لا یمکن اثبات ارتکاز اوغلایی به دلیل وجوب امر معروف و نهی از منکر حتی اذا تجسد فی ضمن مستاق فی ذلک الامر. گفتیم دلیل امر معروف و نهی از منکر باید یک عملی در خارج محقق بشه تا دلیل امر معروف و نهی از منکر شاملش بشه، لذا فقط شامل سیره خارجی میشه و شامل ارتکاز نمیشه. هذا بالنسبه الی المرحله الاولى، اما بالنسبه الی المرحله الثانیه که گفتیم که امضای سیره خاصه شامل بقیه سیره ها نخواهد شد، اما به نسبت الى المرحله الثانيه فقد ظهر ان الوجوه المذكوره ان اثبتت امضاء السير الخاصه فهي انما تثبت الامضاء بالنسبه الى اهل ذلك العرف الخاص الذي وقعت سيره بينهم لا غيرهم. دلیل امضای سیره خاصه فقط شامل خود سیره خاصه می شود، شامل بقیه عرف مردم نمی شود مگر به دلیل دیگه مثل قاعده اشتراک یا قاعده القای خصوصیت بتونیم تمسک بکنیم حکم ثابت برای گروه و صنفی رو بتونیم شامل عموم مردم انجام بدیم. پس این هم خلاصه بحث در فصل ششم. خب پس خاتمتون فی تعارض سیر و تبدلها و اضمحلالها. خب تعارض سیر چیه؟ سیره و قلا میشه با هم دیگه تعارض داشته باشه؟ میشه دو تا سیره و قلا برخلاف هم داشته باشیم؟ یا نمیشه؟ سیره و قلا عامه معنی نداره دو تا برخلاف هم باشه، ولی سیره و قلا خاصه معنا داره. پس دو تا سیره و قلا عامه معنی داره، سیره و قلا عامه دیگه یکیه دیگه، اما سیره و قلعه خاصه. خب خاصه چی بود؟ خاصه زمانی داشتیم، مکانی داشتیم. خب بله ممکنه مردم قم این باشه، مردم تهران یک چیز دیگه باشه، ممکنه مردم الان این باشه، 100 سال قبل یک چیز دیگه باشه. پس سیره خاصه امکان تعارض داره، ولی سیره عامه امکان تعارض نداره. پس اینو مقدمه‌شو بخونیم. تعارض سیر ان التعارض صفحه 117. ان التعارض لا يفرض في السير العامه المنعقده في جميع الاعثار والامثار كما لا يخفى. پس تعارض در سیره‌های عامه معنا نداره رخ بده. و انما يفرض ذلك في السير الخاصه. تعارض در کجا امکان داره رخ بده؟ در سیره‌های خاصه. خب توضیحش هم اینه که سیر خاصه مختلفه، گاهی وقتا بین سیره‌های خاصه اصلا منافاتی وجود نداره، گاهی وقتا بین سیره‌های خاصه منافات وجود داره. پس گاهی وقتا بین سیره‌های خاصه منافاتی وجود ندارد و امکان دارد که شارع هر دو رو چیکار کرده باشه؟ امضا کرده باشه. مثلا یه منطقه قرآن رو قرطاس می‌نویسن، قرآن رو کاغذ می‌نویسن، منطقه دیگه قرآن رو جلد می‌نویسن، رو پوست حیوانات می‌نویسن. سیره شون بر اینه، ممکنه هر دو سیره هم حجت باشه، مشکلی داره؟ نه، قرآن رو هم کتابتش رو کاغذ درسته، هم کتابتش رو پوست آهو درسته. این سیره ای هست که با همدیگه منافاتی؟ نه، یعنی با همدیگه نفس نمی کنن همدیگه رو. فإنه لا منافات بین السیرتین، هیچ منافاتی بین این دو سیره نیست. و یمکن لشارع امضاء کلتیهما، ممکنه شارع هر دو سیره هم امضا کرده باشه و ترخیص داده باشد شارع کتابت را به هر دو نحو، بگه قرآن چاپش رو کاغذ اشکالی نداره، رو پوستم اشکالی نداره. و در این قسم از سیره‌های خاصه هم پس تعارض معنا نداره. پس کجا تعارض رخ میده؟ ها، قد یفرد و تنافی بین سیر خاصه به طوری که امکان نداشته باشد امضاء سیره جمیعاً به نسبت به مکلف واحد. مثلا چی؟ آقا یه عرفیه سیره شون بر اینه که معتاد افاده ملکیت میکنه، عرف دیگه میگه معتاد افاده اباحه میکنه. خب این دو تا عرف با هم دیگه تعارض داره، تنافی داره، چون ملکیت با اباحه قابل جمع نیست. یه عرفی حق تألیف یا حق سرقفلی و مشروع میشمارن، عرف دیگه حق تألیف یا حق سرقفلی و مشروع نمیدانن. خب این دو تا سیره با هم دیگه جمع، این میشه تعارض سیره های چی؟ خاصه. اینو بعد ما این چیکار بکنیم؟ پس گاهی وقتا فرض میشه تنافی بین سیره های خاصه به طوری که امکان ندارد امضای آنها جمیعاً به نسبت به مکلف واحد. مثلا فرض میکنیم اعتبار حق تألیف در یک عرفی و عدم اعتبار حق تألیف در عرف دیگری، یا فرض میکنیم که معاتات افاده ملکیت میکند در یک عرفی و افاده اباحه میکند در یک عرف دیگری. اینجا چیکار کنیم؟ حالا اینجا که تعارض میکنن، باز تعارض همیشه بین چیه؟ بین دو حجت. بعد ببینیم این دو تا سیره خاصه آیا هر دو حجتن یا هر دو حجت. اگر یک سیره خاصه دیدیم شرایط حجت رو داره، شرایط حجت سیره چیه؟ یعنی سیره باشه که مثلا متصل به اصل معصوم باشه، نهی هم ازش نشده باشه، اما سیره دیگه مثلا اتصالش به اصل معصوم ثابت نشده. خب اینجا هم تعارض رخ، چون یکیش حجت یکیش اصلا حجت، تعارض بین حجت و لا حجت. بدویه با اندک تعملی تعارض چی میشه؟ برطرف میشه. پس اگر دو تا سیره خاص تنافی داشتنم باید همه جا تعارض رو نمیده، باید ببینید آیا هر دو مشمول ادله حجیت هست یا هر دو مشمول ادله حجیت نیست. فهین اذن تارتا مختزی حجیت تام است به نسبت به یکی از دو سیره فقط، کما مثلا این که ما بگوییم دلیل اثبات امضا صامد میشود به آن سیره‌ای که مستقر است و به مرعا و مسمع معصوم بوده. یعنی سیره متصله دلیل امضا داره اما سیره مستحدثه دلیل امضا نداره، در این هنگام هم تعارض رخ نمیده چون دو تا سیره خاصه داریم برخلاف همدیگه، منتها یکی معاصره یکی مستحدثه. اگه گفتیم سیره مستحدثه حجت نیست، اینجا تعارضی بین این دو سیره وجود نداره. مثلا سیره معاصره عصر معصومین اینه که سرقفلی حق نیست، سیره مستحدثه زمان ما اینه که سرقفلی حقه، اینجا تعارض رخ نیست چون یکی حجت یکی حجت نیست. پس تعارض کجای اینجایه، جایی که هر دو سیره خاصه چی باشه؟ حجت باشه. و تارتا مقتضی حجیت تام است به نسبت الا کل من هما فی حد نفسه. اینجا اگر استفاده کنیم از دلیل امضا که هر دو سیره در خصوص اهل اون عرفی که واقع شده است در اون عرف سیره حجت است، خب اینجا هم چی میشه؟ باز اینجا هم باز دو قسم میشه. دو قسمش چجوری؟ دو تا سیره خاصه داره، مثلا سیره مردم قم اینه، الان سیره مردم تهران اینه، مردم تهران سرقفلی و معتبر میدونن، مردم قم سرقفلی و معتبر نمیدونن. میگه اگر دلیل امضا استفاده کردیم که سیره هر کی برای خودش حجته، سیره هر قومی برای خودش حجته، اینجا هم تعارض برطرف میشه چون سیره مردم قم برای تهرانی ها که حجت نیست که تعارض رخ بده، سیره تهرانی ها برای قومی ها حجت نیست که تعارض رخ بده، چون دلیل امضا این سیره را در حق خودشون فقط حجت کرده. اگر این مدلی بود بازم تعارض نیست، اما اگر دلیل امضا فهمیدیم که نه این سیره خاصه برای همه حجته، اگر بخواد برای همه حجت باشه اصفهانیه این وسط گیر میکنه که به قومیه به سیره قم عمل بکنه یا به سیره تهران عمل بکنه، چون هم سیره تهران برای همه حجته هم سیره قم، اینجاها تعارض رخ میده. پس گاهی وقتا که مقتضی حجیت تام است ما استفاده میکنیم از دلیل امضا، امضای هر سیره ای را برای خودشون، یعنی برای خصوص اهل آن عرفی که واقع شده از سیره در بین اون عرف دون غیره هم، برای بقیه حجت نیست. از اهل سائر اعراف بقیه عرفا بقیه مردم اینجا منافاتی بین امضای دو سیره وجود نداره، بلکه چی میشه؟ هر سیره حجت میشه و در حق اهل عرف همان عرف خاصتن، اینجا هم معارضه وجود نداره. اینجا که معارضه وجود داره کجای این استفاد نامن دلیل امضا از سیره مطلقا که سیره این عرف خاص برای همه حجت و فی حق اهل غیر ذالک العرف هم چیه؟ حجته، ولو لعجز الغای خصوصیت، ولو اینکه ما چجوری شما عمومیت رو برداشت کردی از راه الغای خصوصیت، اینجا تنافی رخ میده بین امضای سیرته. نمیشه شارع هم سیره اول حجت کرده باشه هم سیره دوم حجت کرده باشه، چون شارع دو تا عمل کرده متنافی که انجام نمیده، اینا با هم دیگه تنافی داره. اینجا لا یثبت امضاء شیئا منهما به مقتضای قاعده، به مقتضای قاعده دو تا سیره با هم دیگه باید تعارض کنن و تساقط بکنن، چون اگر شارع خود هر دو رو حجت قرار بده این که تناقض میشه، هیچ کدوم حجت قرار نده، یکی حجت قرار بده ترجیح بلا مرجح میشه. لذا اینجا باید بگیم که چون که تعارض وجود داره اذا تعارضا تفاقتا، مگر این که یکی از این دو سیره بر دیگری باز ترجیح داشته باشه. خب ما در تعادل تراجم خوندیم دیگه، اگر مرجح وجود داشته باشه نوبت به تساقط نمیرسه. حالا مرجحات سیره چیه؟ مرجحات روایت مثلا چی بود؟ مخالفت عامه و مشهور و اینا. حالا چی میشه که بگیم دو تا سیره هستش یکی رو بعد دیگه چیکار کنیم؟ ترجیح بدیم. والحمدلله رب العالمین.